شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه سه‌شنبه 27 آذر 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 22. در این برنامه از جمله نگاهی خواهیم کرد به سخنرانی امروز علی خامنه‌ای درباره چرایی اصرار او به احیای محور مقاومت و ادامه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌پردازیم. همچنین به پیامدهای ناترازی انرژی در ایران نگاهی خواهیم کرد که آلودگی هوا و تعطیلی ادارات و مدارس یکی از ده ها پیامد مخرب اون در زندگی روزانه شهروندان شده. و همچنین در کنار چندین گزارش تحلیلی دیگر گزارشی خواهید شنید از استقبال گسترده از انتشار دو کتاب تازه از میشل فوکو، فیلسوف نامی فرانسوی. اما در آغاز با همکارم مهران کریمی همراه میشیم با مشروع خبرها. مهران،
سپاس از تو رضا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. کمبود گاز و ادامه آلودگی هوا در برخی نقاط ایران مدارس و دانشگاه‌ها را برای چهارمین روز متوالی در روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند. استانداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به تداوم برودت هوا، آموزش مدارس در تمام مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری، مهدهای کودک، مدارس پیش‌دبستانی و استثنایی دانشگاه‌ها، ادارات این استان به استثنای دستگاه‌های خدمات رسان و درمانی روز چهارشنبه تعطیل خواهد بود. در همین حال بعد از ظهر روز سه‌شنبه مسئولان استان‌های آذربایجان غربی، گلستان، سمنان و خراسان شمالی هم اعلام کردند که فعالیت مدارس و دانشگاه‌های این استان‌ها هم در روز چهارشنبه به صورت غیر حضوری خواهد بود. پیشتر مدارس و دانشگاه‌های بیش از 15 استان ایران هم غیر حضوری اعلام شده بودند. به گفته صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی وضع هوا، غلظت آلاینده های جوی تا روز پنجشنبه در شهرهای صنعتی ایران افزایش می‌یابد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی برای دومین بار از زمان سقوط حکومت بشار اسد ادعا کرد محور مقاومت شکست نخورده.
خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد، اینها سخت تر اشتباهند. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است.
محور مقاومت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان، گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه عراق گفته می‌شود. آقای خامنه‌ای که برای گروهی از زنان صحبت می‌کرد، همچنین با دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه افزایش جمعیت، کسانی را که دشمن جمهوری اسلامی خواند متهم کرد که به بهانه دفاع از جامعه زنان، گروهی از زنان یا یک زن را نامگذاری کرده و به گفته او اغتشاش به پا می‌کنند. در همین حال وزارت امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه اعلام کرد سفارت این کشور در سوریه پس از فراهم شدن شرایط لازم بازگشایی خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ساختمان سفارت ایران در پی برکناری بشار اسد متحد تهران مورد تعرض قرار گرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر دلیل حضور جمهوری اسلامی در سوریه را تأمین امنیت مردم سوریه اعلام کرد.
بنا به دعوت دولت مستقر و قانونی سوریه در سوریه حضور پیدا کردیم. حضور ما حضور مستشاری بود. ما هیچگاه برای حمایت یا دفاع از شخص، گروه یا حزب خاصی در سوریه نبودیم.
جمهوری اسلامی از سال 2011 و در طول جنگ داخلی سوریه برای حمایت از بشار اسد هزاران نفر از نیروهایش را به عنوان مشاوران نظامی به سوریه اعزام کرده بود. و اما در روسیه رسانه‌های این کشور روز سه‌شنبه از کشته شدن فرمانده نیروهای دفاع رادیولوژی، شیمیایی و بیولوژیکی این کشور در مسکو خبر دادند. به گزارش کمیته تحقیقات روسیه، ژنرال ایگور کریلوف و دستیارش بمبداد سه‌شنبه و در پی انفجار بمب دستساز کار گذاشته شده روی یک اسکوتر برقی کشته شدند. یک منبع اوکراینی در همین رابطه به بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد گفته که سرویس امنیتی اوکراین در ترور ژنرال روسی نقش داشته. در همین حال دیمیتری مدمدیوف معاون شورای امنیت ملی روسیه به کیف هشدار داد که با مجازات فوری روبرو خواهد شد. بریتانیا در ماه اکتبر تحریم‌های علیه این فرمانده ارشد روسیه اعمال کرد و گفت او بر استفاده از تسلیحات شیمیایی در اوکراین نظارت داشته. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که به ترکیه سفر کرده روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا کمک‌های بشردوستانه خود به سوریه را افزایش خواهد داد و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه آماده است که نمایندگی خود را در سوریه بازگشایی کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید و در ادامه
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما کسری انرژی و کمبود گاز از یک سو و ادامه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران از سوی دیگر وضعیت زندگی در کشور را مختل کرده. مدارس و بیشتر ادارات تعطیل شدند و شهروندان می‌پرسند که چرا برای این مشکلات و چالش‌هایی که هر زمستان وجود دارد چاره‌ای اندیشیده نشده. موضوع گزارش همکارم هانا کاویانی است که با هم می‌شنویم.
احساسی که این مادر شاغل در تهران با رادیو فردا در میان گذاشته روی کردی است که در جمله جمله نظراتی که زن و مرد، پیر و جوان در فضای آنلاین می نویسند موج می زند.
امسال ترس و خشمی که من از این موضوع احساس کردم خیلی شدیدتر از سال پیش بود.
زندگی در ایران فراز و فرودهای زیادی دارد. نابسامانی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های زیست محیطی. حالا مدتی است که پدیده‌ای با عنوان ناترازی انرژی به قطع شدن برق منجر می‌شود. در کنار آن شهرهای بزرگ با آلودگی شدید هوا روبرو هستند که گفته شده در پایتخت تا آخر هفته هم تشدید خواهد شد و البته موج ناگهانی سرما که دمای هوا در برخی نقاط ایران را به حتی منفی 20 رسانده است.
امسال بیبرقی همزمان با آلودگی خیلی چیز ترسناکی ایجاد کرد. یک دو ساعتی ما توی خونمون جمعه نشسته بودیم. تهران از شدت آلودگی و دود دیده نمیشد بیرونش. من بچه کوچیکم از صبح سردرد داشت و دستگاه تصفیه هوامونم به دلیل اینکه برقمون رفته بود خاموش بود و من یک ترس عمیقی رو تجربه کردم.
در این روزها بسیاری از شهرهای ایران تعطیلی مدارس و محیط‌های آموزشی را تجربه می‌کنند. تعطیلی به معنی حضور نیافتن فیزیکی در مدارس. همانند دوران کرونا، حالا دوباره دانش آموزان متکی به سامانه‌ای به نام شاد هستند. سامانه‌ای که اگر از والدین و دانش آموزان بپرسید، هیچ کدام با شادی از آن یاد نمی‌کنند. محمد توپچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته فرزندش سر کلاس آنلاین می‌خواست جواب سوالی را که معلم پرسیده بود بدهد، اما به دلیل سرعت اینترنت نتوانسته جواب را که فایل صوتی بوده ارسال کند. تجربه های مشابهی که بسیاری این روزها از آن سخن می‌گویند.
مثلا مدارس که کلاس قرار آنلاین تشکیل بشه، تو هر محله مثلا برق رفته، ساعت 8 یه سری سر کلاس نتونستن باشن، ساعت 9 یه سری دیگه نتونستن باشن و حالا مدرسه هم برقش رفته، سرور قطع، اینترنت دیگه ندارن و اصلا کلا دیگه کلاسی تشکیل نمیشه. ولی تکالیف بچه‌ها همچنان پابرجاست. ساعت 12 پیغام میدن که مشقتون رو بنویسین، تا ساعت 2 بفرستین برای معلمتون. عملا ما تا ساعت 3 و 4 درگیر مدرسه بچه ها هستیم.
البته همه والدین نمی توانند مانند این مادر که خانه دار است همه تمرکز خود را معطوف به تحصیل فرزندانشان بکنند. البته که همین مادران خانه دار هم در چنین شرایطی از سایر عرصه های زندگی خود باز می مانند. حسین حمدیه در یک توییت در این باره نوشته نمیشه جز این خیال کرد که پشت تعطیلی دست و دلبازانه مدارس این تصوره که مادر خانه نشینه و کاری نداره و میتونه از بچه مراقبت کنه. به گفته آقای حمدیه نمیشه خیال نکرد که زن کارمند تماما از محاسباتشون غایبه. این مادر شاغل در تهران هم به رادیو فردا میگوید زنان فعال در بخش خصوصی حتی وضعیت سخت‌تری هم دارند.
اتفاقی که افتاده اینه که در این زمینه هم ما داریم نافرمانی مدنی میکنیم. یعنی شما وقتی میگی بچه تو مهد کودک مدرسه ثبت نام میکنی، سوال اول نه دوم نه سوم دیگه سوالت اینه که شما تو آلودگی ها چی کار میکنین و جزء افتخارات مهد هاست یا مدارسه که بهت بگن مثلا ما بازی یا ما بچه‌تو میپذیریم.
از زمانی که همه‌گیری ویروس کرونا در جریان بود و دانش آموزان برای اولین بار از زمان جنگ ایران و عراق از محیط‌های آموزشی دور افتادند، بسیاری از متخصصان درباره تأثیرات میان مدت و بلند مدت این شرایط بر روان و آینده کودکان هشدار دادند. این مادر شاغل در تهران به رادیو فردا میگوید که او قادر به توضیح شرایط برای دو فرزند خود نیست.
دوره ما مشخص بود چه اتفاقی داره میفته. ما در جریانش بودیم، ولی برای بچه‌های خودمون الان داریم به هر حال به خاطر شرایطی که داریم سعی می‌کنیم که یه سری چیزا رو ندونن، از خیلی چیزا خبر نداشته باشن، اخبار جلوشون نبینیم، حواسمون باشه چی داریم بهشون میگیم. و الان احساس میکنم که اینا واقعا توی حبابین از سردرگمی، از این که اصلا نمیدونم دور و برشون داره چه اتفاقی میفته. آلودگی هوا یعنی چی؟ آخه برای چی؟ چرا مدرسه‌مون تعطیله؟ چرا بیرون نمیتونیم بریم؟ چرا تو سر کار نمیری؟ و چراهای خیلی زیادی وجود داره که به نظر من خیلی سخت جواب دادم بهش و اصلا از درک بچه‌های ما احساس میکنم که خارج شرایطی که توش هستن.
تعطیلی مدارس در همه جای ایران به دلایل یکسان اتفاق نیفتاده است. از همین رو هم شرایط والدین در شهر بزرگی مانند تهران با آلودگی هوا با شهرهایی که به دلیل برودت و کسری انرژی تعطیل شدند یکسان نیست. به همین دلیل هم شاید علیرضا اسماعیلی نژاد که معلم است در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شادی فرزندانمان را قربانی سامانه شاد نکنیم. وقتی دانش آموز بودیم و برف میبارید و مدرسه تعطیل میشد، سامانه شاد نبود، اما ما شاد بودیم. آقای اسماعیلی نژاد میپرسد، امروز که بچه ها به دلیل زیست بوم جدید کم تحرکند، چرا همین اندک شادی و بازی را از بچه ها دریغ میکنیم؟
گزارش همکارم هانا کاویانی بود، اما کمبود گاز و ادامه آلودگی هوا و خاموشی های پیاپی برای نقاط مختلف ایران تنها موجب تعطیلی مدارس و ادارات دولتی نشده، زندان‌ها در ایران رو هم تحت تأثیر قرار داده. بنیامین سعد از رادیو فردا نگاهی داره به تنگناهایی که این مسئله برای زندانیان به وجود آورده.
از صبح تا شب برقمون رو میبرن، یعنی هر جا آدم از یه مکانی به یه مکان دیگه بره برقشو میبرن، بعد پدر آدم در میاد. یعنی از شما در نظر بگیرید چراغ راهنمایی خراب میشه، نمیدونم اصلا سیستم گرمایشی، سیستم سرمایشی، همه چی داغون میشه دیگه. تو رو خدا گناه دارم مردم، واقعا خیلی هممون گناه داریم.
این صدای عادل فردوسی پور مجری ناماشنای ورزشی در ایران بود که در برنامه فوتبال 360 بیان کرد. اما خاموشی برق، سرما و کمبود گاز و تعطیلی‌های پیاپی در برخی نقاط ایران در حالی برای چندمین روز متوالی ادامه یافته که زندانیان در زندان‌های سراسر کشور علاوه بر رنج سرما با گرفتاری‌های اداری هم روبرو شدند. زندانیانی که دستشون از همه جا کوتاه است، بنابر آنچه رضا شفاخواه وکیل دادگستری در حساب کاربری شبکه اکس خود نوشته، با مشکلات بسیاری روبرو هستند. آنطور که این وکیل دادگستری میگوید، در روزهای کاری که تعطیل می شود، زندانی که در روز تفهیم اتهام نتوانسته وثیقه را تودیع کند، همچنان در بازداشت می ماند و روند کارشناسی ملک و موضوع وثیقه او به علت تعطیلی با تأخیر بسیار همراه است. موضوعی که البته یکی از شهروندان که از زندانیان پیشین است و نخواست نامی از او برده شود، درباره آن به ما میگوید که در صورت تعطیلی اداره‌های مرتبط با زندان و خاموشی سیستم‌های رایانه‌ای، آن زندانی که در بازداشت موقت است به شکل غیرقانونی همچنان در زندان میماند، حتی اگر کار رهایی موقت او انجام شده باشد. شاید برای همین است که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری استان‌ها نوشت با توجه به تعطیلی‌های اخیر که به دلایل مختلف رخ داده است، هر تیپی باید در نظر گرفته شود که به تجدید وقت دادرسی پرونده های زندانیان بیانجامد. جدای از گرفتاری های اداری که کار زندانیان را با مشکل روبرو می کند، ژیلا بنی یعقوب خبرنگار ساکن ایران در حساب کاربری شبکه ایکس خود با اشاره به زندان زنان قرچک نوشته که سیستم گرمایشی زندان هم کار نمی کند و به خانواده ها هم اجازه داده نمی شود که لباس گرم بیشتری برای زندانیان خود ببرند. آن هم زندانیانی که برخی از آنها با کودکان خردسالشان زندانی هستند. حالا با توجه به وضعیت زندانهای سرد و پرتراکم، تصور کنید که در فصل سرما و همگیری بیماری‌های همچون سرماخوردگی و بیماری‌های ریوی، سلامت زندانیان تا چه اندازه به خطر می‌افتد.
گزارش بنیامین صدر بود از مشکل کمبود گاز و آلودگی هوا برای زندان‌های ایران و از جمله زندانیان در این مکان‌ها. در ادامه این بخش خبری بشنوید اینکه رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بار دیگر سقوط حکومت بشار اسد در سوریه را به آمریکا، اسرائیل و کمک‌های دیگران نسبت داد و مدعی شد که محور مقاومت تمام نشده و از بین نرفته است. علی خامنه‌ای با تکرار اینکه اسرائیل بالاخره از بین خواهد رفت گفت کسانی که فکر می‌کنند مسئله مقاومت تمام شده سخت در اشتباه هستند. این اظهارات در حالی است که به تحلیل بسیاری از کارشناسان با آغاز جنگ در غزه که از اکتبر سال گذشته آغاز شد تا کنون بسیاری از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه توسط اسرائیل مورد هدف ضربات سخت قرار گرفتند و سقوط بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه یکی از بارزترین ضرباتی است که به محور موسوم به مقاومت وارد شده. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدم.
آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که خودش رو در واقع رهبر محور مقاومت یاد می‌کنه و در سه دهه گذشته تلاش کرده به عنوان قرارگاه مرکزی محور مقاومت جمهوری اسلامی رو معرفی بکنه، دوچار دو تا اشتباه واضح هست. یکی خطای شناخته و اون ناشی از ایدئولوژی هست که دنبالش میکنه، ناشی از آرمانهایی هست که همواره مدعیش بوده و بر اساس اون آرمانها سعی کرده مسیر سیاستگذاری ها در جمهوری اسلامی رو هم به ویژه در سیاست خارجی در واقع طراحی بکنه. دومیش اشتباه محاسباتی هست که از وضعیت موجود در خاورمیانه داره انجام میده. این اشتباه دوم که البته ناشی از همون خطای شناخت اوله، از حداقل از 7 اکتبر 2023 به بعد به صورت مرتب تکرار شده و نتایج اقداماتی که بر اساس اون انجام داده منجر به شکست‌های پی در پی در مجموعه محور مقاومت شده، یعنی نه فقط حماس، نه فقط حزب الله، بلکه مسئله امنیتی در خاک ایران و همینطور سرنگونی مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامی یعنی دولت سوریه. نتیجه اصرار بر اون خطای شناخت و پافشاری بر روی اشتباهات محاسباتی که در منطقه انجام داده آقای خامنه‌ای وضعیت کنونی رو ایجاد کرده و الان داره یک خطای استراتژیک رو مرتکب میشه بعد از اون دوتا اشتباه. و اون خطای استراتژیک این هست که تحلیل خودش رو بر مبنای همون داده های قبلی قرار میده. در واقع اون اشتباه رو آقای خامنه‌ای هست که داره مرتکب میشه.
آقای رحیم‌پور، حالا آقای خامنه‌ای از برخاستن دوباره محور مقاومت سخن گفته و نابودی اسرائیل، با توجه به شرایطی که الان در صحنه میدانی وجود داره، مشخصاً اگر بخوایم بگیم که آقای خامنه‌ای در صحبتی که میکنه به نظر خودش صادق هست، مشخصاً چه ابزارهایی در اختیار داره برای احیای دوباره این محور مقاومت مورد نظرش؟
ببین، در جریان‌های افراط‌گرا، بنیادگرا، جریان‌های تندرو، شکل کار همیشه این بوده که هیچ وقت اینها به صورت کامل از بین نمیرن، بلکه وضعیت‌های جدید منجر به شکل‌گیری نیروهای جدید با توانهای جدیدتر میشه. این یه واقعیته. همچنان که جمهوری اسلامی مدعی بود داعش رو شکست داده و از بین برده، همون نامه‌ای که 2017 قاسم سلیمانی به علی خامنه‌ای نوشت، ولی چند سال بعد در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی داعش خراسان عملیات انجام میده در خاک ایران و در کرمان. یعنی اساساً این نوع گروه‌ها کلاً که از بین نمیرن. مسئله اینه که راهبردی که برای اونها در نظر گرفته میشه دچار چه تغییراتی بشه. اگر منظور آقای خامنه این هست که راهبرد جدید اتخاذ خواهد شد در خصوص محور مقاومت، این رو بایستی با زمان در نظر بگیریم که چه اتفاقاتی داره رخ میده و ببینیم بر اساس تحولاتی که داره در منطقه رخ میده آیا این تغییر راهبرد بر مبنای همون وضعیت مبارزه و مقاومتی که قبلا تعریف میشد شکل میگیره، یا اینکه آقای خامنه ای منظورش اینه که همون رویه قدیمی تکرار خواهد شد. اگر منظورش اینه که رویه قدیمی برای شکل دادن به گروه‌های جدید هست، این با وضعیت موجود خاورمیانه که اولا اسرائیل تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای مسلم، ثانیاً ترکیه و عربستان به بلوک‌های قدرت در منطقه شدن، این ناسازگاره. من فکر می‌کنم ایده‌ای که آقای خامنه‌ای داره مطرح می‌کنه این دومیه، بر مبنای نیروها و توان بازمانده از نیروهای منطقه‌ای خودش مثل حزب الله و بازماندگان حماس البته و جهاد اسلامی، البته با تکیه بر نیروهای مثل هشت شعبی و حوثی‌ها. یعنی در واقع جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه وضعیت ثبات در منطقه شکل نگیره. ایجاد وضعیت ثبات باعث خواهد شد که تمامی راهبردهای پیشین با شکست کامل مواجه بشه.
آقای رحیم‌پور، یکی از ساده‌ترین و مهم‌ترین اصلی که بازیگران و رهبران سیاسی معمولاً یاد می‌گیرن این بحث هزینه فایده است که در خصوص تصمیماتشون ارزیابی می‌کنند. حالا اگر در نظر بگیریم که آقای خامنه‌ای و تصمیم‌گیران اصلی اطراف او این هزینه فایده رو انجام داده باشن، در پس این سیاست پرهزینه منطقه‌ای این مجموعه به نظر شما اینها به دنبال چه هستند؟
همونطور که از حداقل سه دهه گذشته در پس ذهن سران جمهوری اسلامی بوده، تلاش اونها این بوده که از تسلط منطقه‌ای آمریکا جلوگیری بکنند از طریق اعمال دشمنی با اسرائیل. در واقع این تئوری وقتی بافته میشه برای سران جمهوری اسلامی، موفقیت این میشه که امریکا نتونسته جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، اسرائیل نتونسته مثلا زیرساخت‌های هسته‌ای و اقتصادی اصلی رو هدف قرار بده و کشور رو به نابودی ببره، یا اقدامات آمریکا امکان براندازی رو فراهم نکرده. وقتی که در چهارچوب تفکرات اونها قرار میگیریم، این رو به عنوان دستاورد تلقی میکنن. برای این دستاورد که از قبل هم رهبر اول جمهوری اسلامی هم تاکید میکرد حفظ نظام از اوجب واجباته، پرداختن هر نوع هزینه‌ای جایز و در واقع منطقی محسوب میشه. هزینه فایده‌ای که جمهوری اسلامی میکنه بر مبنای بقا و نابودیه، یعنی بقا میشه فایده‌ای که اونها به دست میارن، هزینه میشه هر آن چیزی که در راه بقا میشه خرج کرد. چون هنوز جمهوری اسلامی روی کار هست و بقای خودش رو داره، پس موفق شده ولو اینکه با هزینه های بسیار زیادی این کار محقق شده باشه.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت ایران از محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات درمانی به عنوان ابزاری برای سرکوب آنان استفاده میکند. وریشه مرادی، فعال حقوق زنان در زندان اوین که به اعدام محکوم شده است، یکی از این زندانیان است. او در اعتراض به اعدام‌ها در ایران در روز جهانی علیه اعدام 19 مهر امسال به مدت 20 روز دست به اعتصاب غذا زد و به دنبال آن دچار خونریزی دستگاه گوارش شد. در همین زمینه با خالد علی پناه، یکی از بستگان وریشه مرادی در سوئد گفتگو کردم و نخست از او درباره آخرین وضعیت این زندانی سیاسی پرسیدم.
آخرین وضعیت خانم مرادی الان تو زندان تقریبا بیشتر از اردیبهشت امسال تا حال ممنوع الملاقات، به خاطر اعتصاب غذایی که بر علیه اعدام به اعتصاب غذا دست دچار مریضی دستگاه خونریزی دستگاه گوارشی شد. چند مدت خانواده‌اش تلاش میکردن دارو بردن جلوی زندان، داروها رو تحویل دادن و به وریشه ندادن، تا قبل یک کمپینی، این کمپینی که راه انداختیم، بس از یه مدتی یه بار وریشه رو به بیمارستان بردن ولی وضعیت جسمانیش واقعا وخیمه.
حالا آقای علی پناه، وکلای خانم وریشه مرادی و خانواده‌شون تونستن با اون ملاقاتی داشته باشن، چی دیدن، چی میگن؟
وکلاشون دیدن، من تقریبا از طریق خانوادهشون با وکلاش در ارتباطن، وکلاشون بهشون گفتن که فعلا این حکمی که وریشه دادن اینا میخوان بر علیه حکم، میگن این حکم حکم قانونی نیست، چون بر اساس تفهیم اتهامی که به وریشه شده قرار بوده بر اساس ماده 128 کنم اینو آخرین مجازاتش 15 سال زندان بوده، اینجور تفهیم تفاهم شد. ولی بعدا این قضی سلواتی حکم اعدام بر اساس ماده 127 بخیر و بهش میده، حکم اعدام بهش میدن، در صورتی که وریشه هیچ نوع فعالیت نظامی بر علیه جمهوری اسلامی نداشته، تو مرزای ایران اصلا مسلح نبوده. وریشه مثل یه مددکار اشمایی به کوبانی رفته تو موقعی که داعش به کوبانی حمله کرده، تو اونجا درگیر با داعش و حتی تو کوبانی هم زخمی شده. وریشه حتی تو شرایط نیست که مسئله باشه، چون واقعا وقتی زخمی شده توی کوبانی، بخشی از این خمپاره ها و نارنجکایی که تو کوبانی منفجر شده به قسمت خیلی حساس بدنش آسیب رسونده، حتی نتونستن دکترها درش بیارن. الان تو وضعیت جسمانی اونجوری هست که امکان اصلا هیچ نوعی نیست. ولی دیگه حکمی که بهش دادن واقعا حکم غیر قانونی و ناعادلانیه که به وریشه دادن، و اینو که وکلاش دارن روش کار میکنن که اعتراض کنن به این حکم و به دیوان عالی کشور برن، بالاخره ببینن نتیجه چی میشه. ولی فعلا هیچ حکمی تغییر نکرد، این حکم بخیر در جای خودش است.
آقای علی پناه، آیا در خارج از ایران سازمان یا نهاد حقوق بشری پیگیر وضعیت خانم وریشه مرادی هست؟
بله آقای جمالی، تقریبا توی این مدتی کلان بیشتر از دو هفته از این کمپین برای دفاع از آزادی وریشه مرادی را افتاده. توی این کمپین اپو بین الملل اطلاعیه داده، سازمان دیدبان حقوق بشر اطلاعیه داده، و بعد یک کمیته به اسم حقق دیافت اونم اطلاعیه داده در محکوم کردیم بالاخره که این حکم ناعادلانه که به وریشه و پخشان عزیزی دادن، چون اینا واقعا مددکارای اجتماعی بودن، فقط تو کوبانی بر علیه داعش بودن و هیچ نوع فعالیت مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی و تو مرز ایران نداشتن، و این حکم ناعادلانه بر اینا بالاخره اون به اینا تحمیل شده. تو ما سعی کردیم تو این کمپینی که راه انداختیم بیشتر توجهمون به داخل ایرانه، که انسانهایی که فعال حقوق بشرن از جامعه مدنی، بخصوص وریشه خود یه زمانی ورزشکار بوده، از قهرمانان استان کردستان بوده، در رزمیکار بوده، تو سرندج توی انجمنهای مختلفی تو سرندج شرکت داشته، در سال 1381 تا 84 عضو انجمن پیشگیری از معتادین و کمک به کودکان بوده در سرندج، 1388 در حاشیه سر سرندج در سالن ورزشی رزماوران داشته و شو به کودکان بی بضاعت و آموزش ورزشی میداد، همزمان به کودکان خیابانی و زنان بد سرپرست و بی سرپرست محله های نایسر و غفور شهر سرندج کمک مالی و اجتماعی میکرد. وریشه یکی از فعالین انجمن هلال احمر استان کردستان بوده، بالاخره اینا تو کردستان آدم سرشناسیه، میشناسنش وریشه، یعنی جور میشینی که دفاع کرده از جنبش زنان، از فعالیت از محرومان توی جامعه خودش، وگرنه هیچ نوع فعالیت نظامی نداشته که این حکم بخیر بهش تحمیل کردن.
گفتگویی بود با علی خالد پناه از بستگان وریشه مرادی، زندانی سیاسی در ایران که به اعدام محکوم شده است. اما وزارت دادگستری آمریکا دو ایرانی را به ارسال غیرقانونی فناوری‌های حساس به ایران و نقض مقررات کنترل صادرات متهم کرده است. به گفته دادستانی در آمریکا، از این فناوری‌ها در حمله پهپادی علیه پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در اردن استفاده شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دادستان‌های فدرال آمریکا در شهر بوستون شامگاه دوشنبه اسامی این دو نفر را، مهدی محمد صادقی شهروند ایرانی آمریکایی و محمد آبدینی نجف آبادی ساکن ایران و سوئیس، اعلام کردند. بنابر گزارش ها مهدی محمد صادقی روز دوشنبه در بوستون بازداشت شد و محمد آبدینی هم به درخواست آمریکا در شهر میلان ایتالیا بازداشت شده و دادستان ها در صدد استرداد او به آمریکا هستند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هر دو نفر به نقض مقررات کنترل صادرات متهم شده‌اند و محمد آبدینی همچنین به حمایت تجهیزاتی از ایران در ارتباط با حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن متهم است. حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق اردن، معروف به پایگاه برج 22، در 8 بهمن سال گذشته روی داد و به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 40 نفر منجر شد. جاشوا لوی، دادستان ارشد آمریکا در ایالت ماساچوست، در یک کنفرانس خبری گفت بازداشت این دو نفر پس از آن صورت گرفت که متخصصان FBI دریافتند رد قطعات مربوط به GPS در آن پهپاد به یک شرکت ایرانی به نام صدرا می رسد. بنابر گزارش ها مهدی محمد صادقی کارمند شرکت آنالوگ دیوایس بود که در بوستون مستقر است. در گزارش دادستان ها مشخصا به نام این شرکت اشاره نشده، اما آنالوگ دیوایس در بیانیه تأیید کرد که آقای صادقی کارمند این شرکت بود. همچنین به گفته دادستانها محمد آبدینی یکی از مؤسسان شرکت صدراست و از طریق شرکتی در سوئیس تجهیزات را از شرکت آنالوگ دیوایس خریداری و در نهایت به ایران منتقل می‌کرد. به گفته دادستانهای آمریکا محمد آبدینی با سپاه پاسداران مرتبط است و قطعاتی از جمله شتاب سنج و ژیروسکوپ را تهیه و به ایران ارسال کرده است. این دو متهم و یا وکلای آنها تاکنون درباره این پرونده اظهار نظر نکردند. مهدی محمد صادقی روز دوشنبه در یک جلسه کوتاه دادگاه در بوستون حاضر شد و قاضی به تمدید قرار بازداشت او تا جلسه بعدی دادگاه رأی داد. حمله پهپادی به برج 22 نخستین حمله مرگبار علیه نیروهای آمریکایی پس از آغاز جنگ غزه بود. ایران دست داشتن در آن حمله را رد کرد و شبه نظامیان عراقی موسوم به مقاومت اسلامی عراق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. آمریکا پس از آن از حمله بزرگ خبر داد و اعلام کرد 85 موضع مرتبط با شبه نظامیان را در عراق و سوریه هدف قرار داده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود از وزارت دادگستری آمریکا در خصوص اینکه دو ایرانی رو به ارسال غیرقانونی فناوری‌های حساس به ایران که نقض مقررات کنترل صادرات ایالات متحده است متهم کرده. به نیمه های این بخش خبری تحلیلی میرسیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که این وزارتخانه از صدور حکم 10 سال حبس برای رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا با خبر است و آن را به شدت محکوم می‌کند. این سخنگو افسوده که واشنگتن خواهان آزادی فوری آقای ولیزاده و همه زندانیان سیاسی در ایران است. رضا ولیزاده که پس از 10 سال فعالیت در رادیو فردا آبان سال 1401 از این رسانه استعفا کرده بود، پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه سال جاری بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به 10 سال حبس تعزیری، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال محکوم کرده است. کمبود گاز و ادامه آلودگی هوا در برخی نقاط ایران مدارس و دانشگاه‌ها را برای 4مین روز متوالی روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند. استانداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به تداوم برودت هوا، آموزش مدارس در تمام مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری، مهد کودک‌ها، مدارس پیش‌دبستانی و استثنایی دانشگاه‌ها، ادارات این استان به استثنای دستگاه‌های خدمات رسان و درمانی روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. پیشتر مدارس و دانشگاه‌ها بیش از 15 استان ایران هم غیر حضوری اعلام شده بودند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی برای دومین بار از زمان سقوط حکومت بشار اسد ادعا کرد که محور مقاومت شکست نخورده است. محور مقاومت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه از جمله حزب الله لبنان، گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه عراق اطلاق می‌شود. وزارت امور خارجه ایران همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرد سفارت این کشور در دمشق پس از فراهم شدن شرایط لازم بازگشایی خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ساختمان سفارت ایران در پی برکناری بشار اسد متحد تهران مورد تعرض قرار گرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر دلیل حضور جمهوری اسلامی در سوریه را تأمین امنیت مردم آن کشور عنوان کرد. و رسانه‌های روسیه روز سه‌شنبه از کشته شدن فرمانده نیروهای دفاع رادیولوژی، شیمیایی و بیولوژیکی این کشور در مسکو خبر دادند. به گزارش کمیته تحقیقات روسیه، ژنرال ایگور کریلوف و دستیارش بامداد سه‌شنبه در پی انفجار یک بمب دستساز که در یک اسکوتر برقی گذاشته شده بود، کشته شدند. یک منبع اوکراینی در همین رابطه به بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد گفته که سرویس امنیتی اوکراین در ترور این ژنرال بلندپایه روسی نقش داشته است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و در نیمه دوم این بخش خبری تحلیلی 4 تا گزارش دیگه باقی مونده که گزارش نخست شکایت 3 وکیل دادگستری در شیراز از 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی در ایران است که به دلیل مخالفت آنها با رفع فیلترینگ اینترنت به ثبت رسیده. این شکوایی قرار است که به دادستانی تهران ارجاع شود. جزئیات بیشتر رو از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفرپور سه وکیلی هستند که به دلیل ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در به دست آوردن این حق قانونی از این 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی به دستگاه قضا شکایت بردند و علیه آنها اقامه دعوی حقوقی کردند. به گزارش فرارو، آنها شکایت خود را با استناد به اصل 9 قانون اساسی تنظیم کردند. ماده 2 و 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون های بین المللی که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته و همچنین نظر رهبر جمهوری اسلامی در فلسفه تأسیس شورای فضای مجازی همه و همه دستمایه تنظیم این شکوایی قرار گرفتند. و اما بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی، مقامات و ماموران وابسته به دولت و حکومت که برخلاف قانون آزادی افراد ملت را سلب کنند و آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی کشور محروم کنند، به جز انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی از 1 تا 5 سال به حبس از 2 ماه تا 3 سال نیز محکوم می شوند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
آنچه که موجب گردیده تا همکاران محترم من مبادرت به طرح شکایت بکنن، یک آزمایش هست، یک تستی هست از قدرت و نیروی قوه قضاییه در ارتباط با تصمیمات غیرقانونی برخی از مقامات قانونی. این ماده استنادی عزیزان ماده 570 قانون تعزیراته که در اون صریحاً در مورد تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی است در مورد نقض حقوق و امتیازات اشخاص یا سلب این حق توسط این مقامات. ولی من باید عرض بکنم خدمتتون که متاسفانه موارد قبلی هم وجود داشته که بعضی از وکلا اقدام کردن اما نتیجه عملی و واقعی نخواهند گرفت. این به اعتقاد من یک تستی هست که دوستان انجام میدن ولی متاسفانه نتیجه واقعی رو به دست نخواهند آورد. به احتمال بسیار قوی یا پرونده بایگانی میشه بدونه که تصمیم اتخاذ بشه و یا قرار من پیگر ساده میشه و نتیجه دلخواه رو نخواهند داشت.
در این شکوایی آمده است که بنا به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد و اهمیت تن دادن به این تکلیف برای دولت و مامورانش تا بدان درجه است که اصل 9 قانون اساسی کشور مقرر کرده که حتی مسئله مهم چون استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمیتواند بهانه و دستمایه‌ای برای وضع قانونی برخلاف حقوق ملت شود و هر رفتاری که مانع از حق دسترسی به اطلاعات شود و یا هر گونه سیاستگذاری که معیشت، حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی و روانی مردم را خدشه‌دار کند ممنوع است. محمد حسین آقاسی:
البته یک قانون دیگه داریم، ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هست که در این زمینه هم باز یک مجازات مختصری جزای نقدی هست برای کسانی که آزادی انتشار اطلاعات رو جلوشو میگیرن مجازات تعیین شده. ولی توجه باید داشته باش که این آقایون که مخشون شکایت بشه کسانی نیستن که عملی رو انجام میدن که مانع انتشار میشن، عمل رو دیگران انجام میدن، اینها مسببش رو تعیین میکنن و سوال میکنن چرا اون اشخاصی یا کسانی که این اختیار رو دارن و میتونن فیلتر بکنن عملا با زدن یک کلید یا نکنن این کارو میکنن، به خاطر اینکه اینها قدرتی دارن که اگرچه قانونی نیست ولی ورای قانونه و افراد متاسفانه ناچارن کسانی که این اختیارات فیزیکی رو دارن به اون تن بدن. بنابراین من کلا ضمن تایید این که کار درست و جالبی کردن معتقدم که این کارشون به نتیجه لازم و دلخواه نخواهد انجامید.
فیلتر شدن اینترنت در ایران امان مردم را بریده است و بیش از 80% از کاربران را مجبور به تهیه فیلتر شکن کرده است. فیلترینگ اینترنت در سال 1401 هر ماه 39 هزار میلیارد تومان به کسب و کارها زیان وارد کرد و به مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان و فرار مغزها به دلیل عدم دسترسیشان به اینترنت آزاد منتهی شد. ایرنا چندی پیش در مورد گردش مالی از فروش فیلتر شکن‌ها از وزیر ارتباطات نقل کرده بود که 20 هزار میلیارد تومان تنها آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی افزون بر ضرر و زیان مالی به کاربران وارد شده است. 20 هزار میلیارد یعنی 5 هزار میلیارد حتی بیش از بودجه وزارت ارتباطات در سال گذشته. روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه.
موضوع فیلترینگ هم مثل بسیاری از تصمیمات ناکارآمد و زیانبار جمهوری اسلامی عامل زیانی هنگفت در اقتصاد شده که این زیان دامنه گسترده‌ای از ورشکستگی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها تا مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش اقتصاد دیجیتال از کشور و تهی شدن بخش تجارت الکترونیک ایران از سرمایه انسانی و مالی شده. از طرف دیگه فیلترینگ یک کانالی برای سودهای کلان مافیاهای خودی حکومت که انحصار فروش فیلتر شکنها رو به دست دارن شده. این مافیاها زیر سایه اقتصاد غیر شفاف سالانه چند صد هزار میلیارد تومان درآمد دارن بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند.
شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند ماه 1390 به فرمان علی خامنه‌ای تأسیس شد و در حال حاضر مسعود پزشکیان ریاست آن را بر عهده دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز شورای عالی فضای مجازی را در فهرست نهادهای سرکوبگر قرار داده است.
سه وکیل دادگستری در ایران از 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی به دلیل مخالفتشان با فیلترینگ شکایت کردند. گزارش همکارم الهه روانشاد بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
اما نهادهای حقوق بشری از انتقال سامان محمدی خیاره زندانی کرد به سلول انفرادی خبر دادند. نزدیکان آقای محمدی میگویند که به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات با این زندانی پیش از اجرای حکم اعدام مراجعه کنند. سامان محمدی خیاره 34 ساله از بهمن 1388 زندانی است. او در پیامی ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرده، خانواده‌اش البته، که او با پایان حکم زندان باید از زندان آزاد شود. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری در هلند در خصوص پرونده سامان محمدی گفتگو کرده.
این پرونده یکی از اون پرونده هاست که مصداق بارز ستم قضایی یا دخالت نهادهای امنیتی در قوه قضایی یا جزء پرونده هایی است که به راحتی اثبات میشه که قوه قضایی در ایران فاقد هر نوع اختیار هست و یه دستگاه قضایی ناعادلانه وابسته به نهادهای امنیتی هست. بدین نحو که در تمام صفحات این پرونده رد پای نهادهای امنیتی رو میبینیم که در لحظه به لحظه قانون را زیر پا گذاشتند و موجب تباهی شدن حقوق متهم شدند.
آقای سامان محمدی بهمن 1388 بازداشت شده. الان اونطور که خانواده‌اش گفتن حکمش رو به پایان، باید آزاد بشه از زندان. چه اتفاقی افتاده؟
وقتی که ایشون در سال 1388 بازداشت میشه توسط دادگاه انقلاب محکوم به محاربه میشه، محکوم به اعدام میشه، در دیوان عالی کشور حکم اعدام وی نقض میشه و در شعبه هم ارز دوباره مورد رسیدگی قرار میگیره. این بار به 15 سال زندان محکومیت پیدا میکنه که به طب از اون زمان تا به امروز بایستی آزاد بشه. اما نهادهای امنیتی امنیتی مجدداً برای وی پرونده سازی می‌کنند و دیوان عالی کشور را مجدداً وادار به رسیدگی به این پرونده می‌کنند و متأسفانه همین مسئله موجب میشه که دیوان عالی کشور علارغم این که در گذشته این حکم را نقض کرده بود، این بار حکم اعدام برای وی در نظر گرفته میشه که این حکم اعدام با فشار نهادهای امنیتی است.
آقای محمدی خیاره، در پرونده قتل امام جمعه مسجد قبا در سنندج هست، یعنی پروندهش در اون ارتباطه، شعبه 15 دادگاه انقلاب به حکم اعدام میده، شعبه 41 دیوان عالی کشوری حکم نقض میکنه، شعبه هم ارز 15 سال زندان میده و الان به یک باره دیوان عالی کشور حکم برمیگردونه. از نظر قانونی آیا دیوان عالی کشور میتونه حکم 15 سال زندان رو، اون هم وقتی که حکم داره تموم میشه، تبدیل به اعدام بکنه؟
اگه ما بر اساس قانون و کتاب قانون و رویه قضایی عمل بکنیم، هرگز دیوان عالی کشور به نظام قضایی حق چنین امری ندارد. ما یه قاعده در حقوق کیفری داریم که دادگاه تالی هرگز نمیتونه حکم شدیدی را نسبت به حکم دادگاه عالی صادر بکنه. دادگاه تالی همواره بایستی پیرو دادگاه عالی باشه و در این راستا امکان تشدید مجازات وجود نداره، بلکه در چارچوب حقوق متهم کاهش حقوق مجازات را بایستی ما در نظر بگیریم، نه افزایش مجازات. ولی در اینجا شوربختانه به علت همون فشار نهادهای امنیتی که یک نفر اینطوری قربانی دخالت نهادهای امنیتی بشه، چنین حکمی رو در نظر گرفتن و صادر کردن. چطوری برای شما توصیف بکنم؟ چون زبان حقوقی، زبان قانونی در ایران به طور کامل ناقص و ناتوان از بیان جملات حقوقی در این راستا هست که چگونه می شود دیوان عالی کشور حکم رو که قبلا نقض کرده در حال اجراست به یک بار تحت فشار نهادهای امنیتی این کارو بکنه. قبلا ما در دادسراها داشتیم که اکثر بازپرسانی که مستقل و شریف هستن حکم بر براءت یک متهم امنیتی یا عقیدتی رو دادن، ولی بلافاصله نهادهای امنیتی ورود کرده پرونده را به ناحق از بازپرس پس گرفته، به بازپرس دیگه دادن و اون بازپرس تحت فشار نهادهای امنیتی کیفرخواست صادره رو صادر کرده. یعنی دقیقاً همون داستان فیلم انجیر معابد آقای رسولوف به عینه در این داستان وجود داره، به سان همون است.
اتهام دیگر آقای محمدی خیاره عضویت در گروه‌های مخالف نظام هست. از 88 که ایشون زندان بود، سال 95 اعترافات تلویزیونیش در شبکه استانی کردستان پخش میشه که علیه خودش حرف میزنه و بعد از اون این اتفاقا میفته. چی فکر میکنید به چه دلیلی چنین اتفاقایی میفته؟
ببینید، صرف عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران نباید موجب صدور حکم اعدام یا محاربه برای افراد باشه، بلکه صرف عضویت میتونه مجازات حبس را در نظر داشته باشد. اما بحثی که وجود داره، در فرایند رسیدگی ما شاهد اعترافات اجباری و اقاریر به زور از خود آقای محمدی خیاره بودیم. این اعترافات اجباری در حالت عادی صورت نگرفته و تحت شکنجه های فراوان بوده که اصل 38 قانون اساسی تصریحاً تمام این فرایند را باطل اعلام میکنه. شوربختانه دیوان عالی کشور یا نهادهای قضایی به این امر توجه نمی کنن. قضات خاص اون دیوان عالی کشور یا دادگاه انقلاب بر اساس سفارش نهادهای امنیتی مبادرت به صدور حکم اعدام می کنن، به این موارد قانونی هرگز توجه نمی کنن.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما آزمایشگاه امنیتی صندوق فناوری باز OTF در گزارش تازه خود میگوید که سه اپلیکیشن پیام‌رسان ایرانی ایمن نیستند. بر اساس این گزارش سه اپلیکیشن ایرانی از رمزگذاری سرتاسر استفاده نمی‌کنند و سرورهای پشتیبانی هر سه اپلیکیشن وبسایت‌هایی را که کاربران بازدید می‌کنند رصد می‌کند که این کار سازوکاری برای سانسور و نظارت است. در همین زمینه ارزیابی امیر رشیدی کارشناس امنیت شبکه در ایتالیا را جویا شدیم.
این گزارش در واقع به بررسی امنیتی سه تا اپلیکیشن پیام‌رسان ایرانی که حکومت ایران اونا رو به عنوان جایگزین اپلیکیشن‌های محبوبی مثل تلگرام و واتساپ و اینا معرفی می‌کنه پرداخته. چیزایی که یافته‌های جالبی توش وجود داره، از جمله این که این اپلیکیشن‌ها میتونن به همدیگه پیغام ارسال و دریافت بکنن و این پیغام‌ها وقتی ارسال و دریافت میشه محتوای پیغام رمز نمیشه، در نتیجه قابل خوندن هستش. یا مثلا یکی دیگه یافته‌های جالبش این هستش که این اپلیکیشن‌ها از یک نسخه خاص کد تلگرام استفاده کردن، ولی خب داده‌های کاربران رو در ایران ذخیره می‌کنن، ربطی به تلگرام نداره، فقط از کدش استفاده شده، اما خب مثلا گزینه چت خصوصی یا محرمانه رو حذف کردن ازش. یا مثلا یه یافته دیگه خیلی جالبی که این گزارش داره این هستش که در ایتا مثلا شما اگه یه پیغامی رو درافت کنی به صورت پیشنویس ذخیره کنی اما ارسال نکنی، این پیام روی سرورهای این اپلیکیشن بدون اطلاع شما ذخیره میشه. یه مورد دیگه هم که به نظر من خیلی خیلی یافته جالبی هست اینه که لینک های شما سانسور میشن به این شکل که اگه شما مثلا یک لینکی رو روی این اپلیکیشن ها برای دوستی در گروهی ارسال کنید و اگر این لینک در یک لیستی باشه که اونها دارن، یعنی مثلا میگن این سایت و این سایت و این سایت نباید باز بشه، وقتی تو اپلیکیشن رو اون لینک ها کلیک بکنید اون لینک ها باز نخواهند شد، بنابراین یک سطحی از سانسور به این شکل هم روش اعمال شده. برعکس ادعای مقامات ایرانی که میگن پیام ها رمزگذاری میشن، پیام‌ها در این اپلیکیشن‌ها رمزگذاری نمی‌شن و هر کسی که به سرورهای این اپلیکیشن دسترسی داشته باشه به راحتی میتونه تمام مکاتبات کاربرانش رو بخونه و ازشون سوء استفاده بکنه.
آقای رشیدی، این گزارش در واقع مشخصاً در مورد اپلیکیشن پیام‌رسان ایرانی میگه، میشه با جزئیات به ما بگید این سه اپلیکیشن کدوما هستن؟
بله، این تحقیق بر روی ایتا، روبیکا و بله انجام شده و در واقع محدوده یا اسکوپ تحقیق هم فقط رو قسمت پیام رسانهای اونها بوده. یعنی مثلا روبیکا خیلی سرویس ها فراهم میکنه ولی فقط و فقط اون بخش پیام رسانش مورد بررسی قرار گرفته، همینطور ما بقیه اون اپلیکیشن های دیگه کاملا تمرکز کرده رو اون قسمت پیام رسان که در واقع پل ارتباطی کاربرانش بین هم دیگه است.
و تو همین بخش هم نگرانی های قابل توجهی در زمینه امنیت و حریم خصوصی برای کاربران این سه تا اپ وجود داره، درسته؟
دقیقاً همین که رمزنگاری برعکس ادعای مقامات که رمزنگاری وجود داره محتوای پیام ها رمز نمیشن، این که شما اگه لینکی ارسال بکنید اون لینک ها سانسور میشن بر اساس یه لیستی که در اون اپلیکیشن ها هست، یا همین که خدمتتون عرض کردم شما یک پیامی رو درافت میکنید به عنوان پیشنویس ذخیره میکنید اما ارسالش نمیکنید، این پیام ها بر روی سرورهای این اپلیکیشن ها ذخیره میشن و کاربر هم هیچ اطلاعی نداره که حتی اگه یه چیزی ارسال نکرده ممکنه توسط این پیام رسان ها ذخیره بشن و خب معلوم نیست بعدن چه استفاده ای ازشون میشه.
خب با توجه به این نگرانی هایی که وجود داره در زمینه امنیت کاربران، چه اپلیکیشن هایی میشه جایگزین اینها کرد؟ اونم در شرایطی که تو ایران خب خیلی اپ های خارجی، شبکه های خارجی مسدود هستن.
دقیقاً مشکل همین هستش، یعنی تو خود این گزارش هم در انتهاش یک سری اپلیکیشن هایی مثل سیگنال، واتساپ یا دلتا چت رو پیشنهاد دادن به عنوان در واقع نسخه های جایگزین امن. برخی از اینا خب سانسور شدن تو ایران، فیلتر شدن، برخیشون مثل دلتا چت قابلیت های اینو دارن که حتی در شرایط قطعی اینترنت هم بشه ازشون استفاده کردش. بنابراین گزینه‌های جایگزین متاسفانه همینا هستن که فیلتر هستن و باید به اون بازی سانسور و فیلترینگ موش و گربه ادامه داد.
و گزارش پایانی این که 40 سال پس از مرگ میشل فوکو، انتشار 2 کتاب تازه از این فیلسوف نامی فرانسوی در کشورش با استقبال رسانه‌ها و منتقدان روبرو شده. این 2 کتاب چیستن و برای زمان کنونی چه اهمیتی دارن؟ موضوع گزارش مصطفی خلجی است.
انتشار برخی از آثار یک نویسنده پس از مرگش امری متداول در بازار نشر است، اما حجم آثار منتشر نشده از میشل فوکو پس از مرگ او بدون شک در نوع خود کم سابقه است. یکی از آثاری که به تازگی منتشر شده تبارشناسی جنسیت نام دارد که در چارچوب پروژه فکری فوکو درباره تاریخ جنسیت است. این کتاب در واقع مجموعی از متون منتشر نشده از جمله متن کنفرانس‌های فوکو در آمریکا درباره سرکوب و متن دوره او در دانشگاه ساو پائولو در مورد تبارشناسی دانش مدرن جنسیت است و خواننده را با دیدگاه اولیه فوکو درباره تاریخ جنسیت آشنا می‌کند. اما دیدگاه فوکو نسبت به جنسیت چه بود؟ شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
فوکو مقوله جنسیت رو در ارتباط با مناسبت قدرت بررسی می‌کنه. مسئله زن بودن یا مرد بودن نیست. مسئله اینه که چگونه این مسائل جنسیتی در خدمت اداره و کنترل انسان‌ها قرار می‌گیرد.
منتقدان در کل میشل فوکو را ادامه دهنده راه فلسفی امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی می‌دانند، یعنی نگارش آثاری در زمینه تاریخ انتقادی اندیشه. علیرضا منافزاده، پژوهشگر ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
آنچه در تفکر او برای من جالب است، شیوه نگرش او به فرهنگ غربی است. خودش میگه برای درنگریستن در فرهنگ غربی، عمیق نگریستن در فرهنگ غربی که فرهنگ خود اوست، باید به مقولات و مفاهیمی مجهز شد که کاملا تازگی دارند. برای همین میگه شاید یک چینی که با مقولات و مفاهیم دیگری به ما مینگرد بتواند بهتر این فرهنگ رو نقد بکند. در نتیجه او میکوشه مقولات و مفاهیم تازه‌ای بیافرینه و برای همین آثاری ماندگار در نقد فرهنگ غربی از خود به جا میگذاره.
کتاب دوم، مجموعه مصاحبه‌های رادیویی با میشل فوکو در فاصله سالهای 1961 تا 1983 است و شامل بیش از 900 صفحه متن 63 مصاحبه رادیویی است. در اوایل دهه 60 میلادی که فوکو پس از سالها دوری از فرانسه به کشورش باز می‌گردد، در برنامه‌های رادیویی حضور پررنگی پیدا می‌کند. اهمیت این کتاب این است که در درجه اول کنجکاوی سیری ناپذیر ذهن میشل فوکو را منعکس می‌کند در زمینه‌های فلسفه، علوم انسانی، پزشکی و به ویژه روانپزشکی، تاریخ، ادبیات، سیاست، تئاتر و موضوعات دیگر. او از فرصت مصاحبه‌های رادیویی برای توضیح ایده‌هایش استفاده می‌کند. به عنوان نمونه، فوکو در یکی از مصاحبه‌ها که در سال 1971 انجام شده، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان جامعه آینده را تصور کرد، گفت:
نه، من فکر نمی‌کنم که می‌توان چنین چیزی را تصور کرد و فکر نمی‌کنم که باید چنین چیزی را تصور کرد. چون شکل‌هایی که ما بر اساس اونها جامعه آینده را تصور می‌کنیم، ضرورتاً از جامعه کنونی که در آن زندگی می‌کنیم گرفته میشه. بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره که تصور بر مبنای توانایی درونی خودش انجام بشه. من فکر میکنم اون چیزی که باید انجام داد اینه که حساسیت خودمون رو هر روز شدیداً افزایش بدیم. این بر رویا پردازی در مورد یه جامعه دیگه ارجحیت داره. باید در جامعه کنونیمون تمام نقاطی رو که اعمال قدرت برای افراد غیر قابل تحمل یا غیر قابل پذیرشه نشانه گذاری کنیم. هر جایی که سرکوب میشیم یا ضربه میخوریم باید در همونجا طغیان کنیم. باید در همونجا مخالفت کنیم. باید همونجا اعمال قدرت مقابل حق اعتراض قرار بگیره. این کاریه که باید انجام داد، نه تصور یک جامعه دیگه.
Il faut là opposer à l'exercice du pouvoir le droit à la révolte. C'est cela qu'il faut faire et pas imaginer une autre société.
خانم شفیق تاکید میکند که فوکو به دنبال یک الگوی مشخص نبود.
فوکو یک الگوی ایدئال ارائه نمیده. اساسا به این الگوی ایدئال اعتقاد نداره، بلکه میگه ما باید در هر مرحله که هستیم این مناسبات قدرت رو شناسایی کنیم، به اصطلاح مناسبات سلطه رو شناسایی کنیم و اونها رو پدیدار کنیم. خب طبعا خودش به آزادی منجر میشه. و خب نهایتا اشاره کنم که تمام این رویکردهای فوکو خودش باز مورد بحثه، یعنی این بحثا بازه، همچنان که در علوم انسانی و فلسفی و اینا در وقتی در حالت تحول هیچ چیزی به عنوان آیه در نظر گرفته نمیشه. اینو باید دقت کنیم، یعنی ما نمیتونیم از فوکو یک پیغمبر ایده ها بسازیم، بلکه میتونیم از نحوه کنکاشی که اون در موضوعات کرده بسیار بیاموزیم، همچنان که میتونیم در بعضی موارد هم افتراق نظر داشته باشیم.
اهمیت دیگر کتاب مصاحبه های فوکو پرداخت متفاوت او در این مصاحبه ها به اندیشه های خود اوست، به این معنی که فوکوی مکتوب با فوکوی شفاهی تفاوت های اساسی دارد. این فیلسوف در مصاحبه‌های شفاهی تلاش کرده بود سبک رایج در کتاب‌هایش را کنار بگذارد و پشت میکروفون با فشرده‌گویی صرفاً در پی کنجکاوتر کردن ذهن مخاطب باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
22:59 دقیقه است به وقت تهران. به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. گزارش‌های بیشتر رو میتونید در صفحه وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و گزارش‌های بیشتر رو هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید ملاحظه بفرمایید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.